مبارکه بقره از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. در مسئله حرمت اکل مال مردم وجوهی در مکاسب محرم مطرح است که لابد ملاحظه فرمودید که گاهی حرمت تصرف در مال برای آن است که این مال عوض ندارد، یعنی مالی است بدون عوض و بدون رضا، فاقد هر دو جهت هست، چون دو جهت در حلیت مال دیگران لازم بود، یکی تجارت و دیگری رضایت. فمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان ترازم. اگر تجارت نباشد، یعنی در مقابل مال چیزی نباشد، یا تجارت باشد ولی رضایت نباشد، اکل این مال باطل است. اگر مالی در مقابل چیزی نباشد، نظیر غصب، نظیر اختلاس و مانند اون، این اکل مال باطل است. یا مالی است که در مقابل او چیزی هست منتها او مالیت ندارد، نظیر ثمن میته و امثال ذلک، باز کسب حرام است. یا مالیتش احیانا متقابل است نظیر قمار، باز این اکل باطل است گرچه رضایت باشد. گاهی در نحوه معامله یک حادثه پیش می آید که اون اکل را اکل حرام میکند، نظیر کم فروشی که فرمود ویلون للمتففین. مسئله تطفیف را چون مبتلا به مردم مدینه و امثال ذلک بود علاحده ذکر فرمود. مسئله ربا را خیلی با شدت جدا و مستقل ذکر فرمود. مسئله لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا که از او هم به عنوان حرمت اجرت استفاده میکنن، اونم علاحده ذکر فرمود. اینها اموری است که قرآن کریم گاهی مکرر گاهی مثلا یک مورد یاد کرد. اینها بالاجمال بگذاریم تا مسئله اخذ اجرت بر واجبات مطرح بشود که در تفسیر المنار روی اون خیلی حساسیت نشون دادن، بگفتن این همون آداب نصرانیت است و مسیحیت است که به اسلام راه پیدا کرده است و یک نحوه شرک است. باید دید که اخذ اجرت بر واجبات تعبدی این چنین است که صاحب المنار پنداشتن یا نه. اما این مسئله که درباره تدفیف و کم فروشی است، همون آیه سوره متففین به خوبی دلالت میکند که فرمود ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. که با تشدید ف فراوانی مسئله حرمت تخفیف یعنی کم دادن و کم فروشی را یاد فرمود. تخفیف یعنی قلیل، تف یعنی اندک، تخفیف یعنی تقلیل یعنی کم دادن. اینا کسانی بودن که در هنگام دریافت مال و تجاره سعی میکردن که با پیمانه پر تحویل بگیرن و در هنگام فروش و تحویل دادن سعی میکردن با میزان کم تحویل بدهن. فرمود الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، مثل اینا که در هنگام تحویل گرفتن کامیون با بار خیلی کوشا هستن که کامیون را پربار تحویل بگیرن. این اکتیال است. و هنگامی که میخواهن وزن کنن کیلو کیلو این کالای کامیون را بفروشن کم میدن. در هر دو اینها سعی میکردن که مال حرام بخورن، هم در هنگام خریدن سعی میکردن بیش از اندازه بگیرن، هم در هنگام فروختن سعی میکردن کمتر از اندازه بفروشن. لذا در هنگام خریدن تعبیر قرآن است که اذا اکتالوا علی الناس، نه اذا اکتالوا من الناس. باید این چنین گفته میشد که اکتیال از مردم نه بر مردم. اینا که کامیون با بار را در باسکولا تحویل میگیرن سعی میکنن پربارتر باشد، اینا در حقیقت اکتیال علی الناس دارن نه من الناس، چون سعی میکنن زیادتر بگیرن بر ضرر فروشنده ها، بر ضرر اون کشاورز و اون باغدار. این میدوندار یا مغازه‌دار سعی میکند یک جا تحویل بگیرد، اونم بیش از اندازه‌ای که باید تحویل بگیرد. لذا تعبیر به علا شد اذا اکتالوا علی الناس. در هنگام فروش چون جزئی میفروشند، گاهی به صورت پیمانه است گاهی به صورت وزن. علایه فرمود ویلون للمتففین. در باره ربا آیات فراوان است که نیاز به خوندن ندارد، که حتی فرمود فعزن و به هر بمن الله. و یکی از علل تعذیب بنی اسرائیل رو هم قرآن کریم رباخاری اونها و مال مردم خوری اونها ذکر فرمود. در باره تحریم خمر و میسر و امثال ذلک، این هم که آیات جداگانه است که کالا در این گونه از موارد چون مالیت ندارد اخذ مال در مقابل این باطل است. عمده دو مسئله است، یکی مسئله صلح در محکمه است، یکی هم مسئله اخذ اجرت بر عبادات. صلح در محکمه که با تحمیل محکمه باشد و طرفین بدانند که حق با کیست، این یک صلح مصطلحی نیست، اینم اخذ مال به باطل است. اگر کسی می داند حق با رقیب اوست و او در این مال حق ندارد، خواه حاکم حکم بکند خواه حاکم اونها را وادار به تصالح بکند، در هر دو حال اون مال حرام است. زیرا اون وقتی که حاکم حکم حکم حاکم برو حاکم مجتهد جامع مشترک باشد برای فصل خصومت است، واقع را هرگز تغییر نمی دهد. حکم قاضی شهر واقع را عوض نمی کند فضلاً از قاضی غیر شهر. اگر حاکم شهر اونها را وادار به صلح کردن، اون که ضعیف‌تر است مجبور شد صلح تحمیلی را بپذیرد، باز بر اون شخصی که می داند مال حق اونیست تصرف اون طرف در این مال حرام است. نباید بگد ما صلح کرده ایم، این صلح تحمیلی واقع را عوض نمی کند. پس اگر کسی می داند حق با او نیست، خواه حاکم شهر حکم کند خواه حاکم شهر وادارشون بکند به تصالح، در صورتی که این صلح تحمیلی باشد چون رضایت در کار نیست تصرف اون طرف در این مال حرام است. فرمود لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. پس در این جهت فرقی بین حکم حاکم یا وادار کردن حاکم بر تصالح در این جهت فرقی نیست، و اون که می داند زی حق نیست تصرفش در اون مال حرام است. مسئله بعدی آن است که اخذ اجرت بر واجبات جز اکل مال به باطل است که صاحب المنار اصرار دارد یا نه. ایشون پنداشتن که اگر یک عملی عبادی شد، اخذ اجرت بر اون عمل عبادی حرام است، زیرا اگر عمل به قصد اجرت انجام گرفت، خود این عمل شرک است و باطل. در مقابل عمل باطل نمیشود پول گرفت. اگر کسی برای گرفتن اجرت قرآنی خوند یا نمازی خوند، این عمل شده شرک. چون این عمل شده شرک، شده باطل. اونگاه برای انجام کار باطل که هیچ مالیتی ندارد نمیشود اجرت گرفت. این توهم تفسیر المنار است. در بین فقهای ما هم کم و بیش این شبهه هست که اخذ اجرت بر واجبات حرام است و نمی شود انسان اجرت بگیرد و واجبی را انجام بده. اما محققین برانند که اخذ اجرت بر واجبات عیب ندارد، نه وجوب واجب مانع اخذ اجرت است، نه عبادی بودن عمل مانع اخذ اجرت. چون مهمترین اشکالی که در مسئله اخذ و اجرت بر واجبات است همین دو جهت است. یکی این که اگر عملی واجب شد نمی شود بر عرای به انجام اجرت گرفت. اشکال دیگر آن است که اگر عملی عبادی شد نمی شود برای انجام عمل عبادی اجرت گرفت. اما اشکال اول برای این است که اگر یک عملی بر کسی واجب شد، این عمل از مالیت می افتد. وقتی از مالیت افتاد، موجر چیزی به مستأجر نداد. وقتی موجر چیزی به مستأجر نداد و تملیک نکرد، در مقابل هیچ شی نمیتواند مالی دریافت کند. در موارد اجاره، انسان یا عین را باید تحویل طرف اجاره بدهد، عین را تحویل مستأجر بدهد، یا عمل صاحب منفعتی را باید تحویل بدهد، یا باید کار و نیروی انسانی و خدمت یا عین، یا خانه را اجاره میدهد یا کار را. در هر دو حال اون عین دارای منفعت است و این عمل هم دارای منفعت است و خودش منفعت است. ولی اگر در این موردی اون موجر کسی که اجاره میدهد چیزی به مستأجر نداد، نه عین داد و نه منفعت، در اونجا اکل مال اکل باطل است. مال و اجارهی که دریافت میکند مال باطل است. این کبرای کلی تام است. بر اساس این کبرای کلی گفتن اگر عملی بر یک شخصی واجب شد، این عمل مالیت ندارد، نفعی به غیر نمیرسد تا انسان در ازای این عمل اجرتی را از غیر دریافت کند. کسی برای خود نماز بخواند و از دیگری اجرت بگیرد، برای خودش روزه بگیرد و از دیگری اجرت دریافت کند به ماننده، زیرا وجوب عمل را از مالیت می اندازد. وقتی کار را از مالیت انداخت، دیگر انسان نمی تواند این کاری که مالیت ندارد به غیر تحویل بدهد. این اشکال مربوط به وجوب است. جواب این اشکال این است که صرف وجوب عمل، عمل را از مالیت نمی اندازد، خواه واجب کفایی خواه واجب عینی. اون چه که عمل را از مالیت می اندازد و اون وجوبی که مانع صحت اجاره است، اون موردی است که از دلیل استفاده بشود که صاحب این عمل باید این عمل را مجان انجام بدهد. اگر از دلیل استفاده شد که این کار را حتما باید مجانن انجام بدهد، دیگر نمی شود این عمل را به غیر اجاره داد، چون این عمل منفعتی ندارد و به غیر نمی رسد. ولی اگر یک عملی بر انسان واجب بود، خواه واجب کفایی خواه واجب عینی، ولی از اون دلیل وجوب مجانی بودن استفاده نشد، در این گونه از موارد میتوان بر اون عمل واجب گرچه واجب عینی باشد اجرت گرفت. مثلا انجام کارهای نظامیه، یعنی کارهایی که نظام اجتماعی انسانی بر اونها متوقف است و بدون اونها نظام مختل است، نظیر مرزداری، نظیر برقراری امنیت و پاسداری، نظیر پزشکی و درمان و مانند آن. این گونه از خدمات جزء واجبات نظامی است، یعنی واجباتی است که نظام انسانی متوقف بر اون است. اینا گاهی واجب کفایی است، گاهی واجب عینی. اگر در یه محلی چند پزشک باشند، درمان این مریض واجب کفایی است. ولی اگر در یک محلی فقط یک طبیب است، یا چند طبیب هستند ولی متخصص و قادر بر درمان و علاج این مریض فقط یک نفر است، اونجا که چند طبیب قادر وجود دارند معالجه واجب کفایی است. اونجا که فقط یک طبیب وجود دارد یا یک طبیب فقط میتواند درمان کند، اینجا واجب عینی است. ولی در همه این موارد، چه واجب عینی چه واجب کفایی، از هیچ دلیلی مجانیت استفاده نشد که این عمل از مالیت بیفتد. بنابراین طبیب میتواند اجرت بگیرد با اینکه درمان بر او واجب کفایی است، و حتی میتواند اجرت بگیرد در اونجایی که درمان بر او واجب عینی است. صرف واجب عینی بودن باعث بطلان اجاره نیست. اگر برقراری امنیت یک محل فقط به پاسداری فلان شخص معین است ولا غیر، خب اینجا بر او واجب عینی است. اگر از چند نفر ساخته است بر اونها واجب کفایی است. اگر فقط از یک نفر برمی آید، از دیگران اصلا بر نمی آید، حفظ امنیت اون محل بر اون شخص واجب عینی است، اما می تواند اجرت بگیرد. صرف واجب عینی بودن باعث بطلان اجاره نیست، مگر اینکه از اون دلیل استفاده بشود که این عمل مجانی است و مالیت ندارد. فقط تکلیفاً او باید این کار انجام بدهد، اگرم نشد جهنم می رود، اما این عمل بی ارزش است، از دلیل استفاده نشده. برخلاف بعضی از واجبات نظیر تغسیل اموات یا دفن اموات، دفن اموات از اون جهت که دفن است از ادله شرعی استفاده شد که این عمل مجانی است. و اگر کسی برای صرف دفن، چون دفن غیر از تغسیل است، در مسئله تغسیل گذشته از وجوب، اشکال دوم هست که عبادی است و عبادیت با اخذ اجرت سازگار نیست که مقام ثانی بحث است. دفن که عبادی نیست، دفن یه واجب توسلی است. تغسیل است که واجب عبادی است، قربت میخواهد، اما دفن مردی واجب توسلی است. اگر کسی برای اصل دفن میت بخواهد اجرت بگیرد حرام است، اما نحوه قبر در منطقه دورتر قبر حفر بکند یا اینکه قبر عمیق‌تری حفر بکند و امثال ذلک، برای خصوصیاتی که واجب نیست میتواند اجرت بگیرد، ولی برای اصل دفن المیت بخواهد اجرت بگیرد البته حرام است، گرچه با عباده نیست، اما از ادله استفاده شد که این عمل مجانی است. پس صرف واجب بودن یک عمل باعث بطلان اجاره نیست، اگر از اون دلیل که وجوب استفاده می شود مجانیت هم استفاده شد، نظیر تغسیل اموات، دفن اموات به مانند آن، اینجا اخذ اجرت حرام است و اجاره باطل است. ولی اگر مجانیت استفاده نشد، عمل محترم است، در مقابل عمل محترم می شود اجرت گرفت. این راجع مقام اول بحث که در تفسیر المنار این نکات فقهی مطرح نیست، عمده اشکالشون مربوط به تعبدیت است که مقام ثانی بحث است. مقام ثانی بحث این است که اگر یک عملی عبادی شد، آیا تعبدیت مانع اخذ اجرت است یا نه؟ بعضی ها پنداشتن به این که اگر عملی عبادی شد نمی شود با اخذ اجرت او را انجام داد، زیرا این شرک است و این دیگر عبادت نیست. جوابش این است که کسی که اجاره می کند یا اجیر می شود برای نفس نماز که امر عبادی است اجیر نمی شود. اجیر نمی شود که نماز بخواند برای دریافت پول. این چه نیست؟ کسی که اجیر می شود محور اجاره این است که نماز را بخواند لله و این نیابت در این عمل که خود این نیابت یک عملی محسوب می شود، این نیابت محترم است، این نیابتش با اجرت همراه است، نه اصل صلات. صلات را لله می خواند، این صلات لله را برای فلان شخص انجام می دهد. گاهی تبرع است، گاهی نیابت است و نیابتشم گاهی با اجرت است، گاهی هم با عناوین دیگر. همونطوری که اهدای ثواب ممکن است که از اول قصد نیابت نکند، بعد از فراغ از عمل ثواب را اهدا کند، نیابت هم ممکن است از همون اول قصد نیابت می کند که وجود تنزیلی منو به ان خواهد بود. حالا یا فاعل نازل منزله فاعل است یا فعل نازل منزله فعل، علی ای حال قصد نیابت می کند و اون عمل عبادی را به قصد قربت انجام می دهد و انجام دادن عمل عبادی به قصد قربت این را در قبال یک اجرتی انجام می دهد. نه اینکه مستقیما بین نماز و اجرت رابطه باشد، بین نماز و قصد قربت رابطه است. نماز به قصد قربت را برای اجرت می خواند. این همان است که احیانا گفتن دایی بر دایی و ماننده. مسئله وجوب غیر از مسئله عبادیت است. اگر یک چیزی واجب شد، چه در عبادات چه در غیر عبادات، بحثش جداست. و اگر چیزی عبادی شد، چه واجب چه مستحب، بحثش جداست. لذا در چهار مسئله در فقه بحث می کنم. اگر واجب شد گاهی عبادی است گاهی غیر عبادی، و اگر عبادی شد گاهی واجب است گاهی غیر واجب. این مثال هایی که زده شد نظیر خدمات درمانی، این واجب غیر عبادی است و عبادی بودن گاهی به صورت واجب است گاهی به صورت نوافل و سنن مستحبه نظیر قرائت قرآن برای میت و امثال ذلک. اگر از دلیل مجانیت استفاده نشود و اگر مستقیماً این عبادت برای اخذ اجرت نباشد، هیچ مانعی نیست. چرا؟ چون همه شرایط معتبر در صحت عقد اجاره اینجا هست. باید این عمل منفعت داشته باشد، دارد. منفعت محلله عقلایی داشته باشد، دارد. باید این منفعت به اون طرف اجاره برسد، میرسد. به دلیل اینکه تبرعش میرسد، رایگانش میرسد، چطور با اجاره نرسد؟ چون اموات بعد از ارتحال از این عالم زنده اند و ارتباطشون بالکل از عالم طبیعت قطع نشد، لذا خدمات تبرعی به اونها میرسد. اگر خدمات تبرعی میرسد، نیابت های اجاری هم به اونا خواهد رسید. معلوم می شود این عمل اونا را تبرعه می کند، ذمه اونا را بری می کند. خب اگر این عمل ذمه اونا را تبرعه می کند، معلوم می شود این عمل را اون شخص فاعل لله انجام می دهد و در هنگام عمل قصد نیابت می کند لله. اگر چون چه بخواهد ثواب کامل تری ببرد، در این نیابت هم قصد قربت می کند. چون نیابت یه امر توسلی است، نیابت امر قربی نیست. وفا به عقد امر توسلی است، امر عبادی نیست. اون چی که امر عبادی است خود صوم و صلات و حج و مانند آن است، ولی خود نیابت یا وفا به عقد امر توسلی است. و اگر هم در خصوص نیابت قصد قربت نکرد، اصل عمل را به قصد قربت انجام میدهد و ثواب میبرد. نه، عمل اگر به قصد اجرت باشد باطل است. نمیگوید من 4 رکعت نماز میخوانم برای پول، میگوید من 4 رکعت نماز میخوانم لله. سوال میکنن چرا نماز میخوانی؟ میگوید لله. اونگاه سوال میکنن چرا لله نماز میخوانی؟ میگوید برای اینکه به عقد اجاره وفا کنم. نماز را لله میخواند، ولی نماز لله را برای وفای به عقد اجاره میخواند. اینی که نوع محققین گفتن اشکال ندارد. بله دیگه، این آداب اجرت است. این قصد غربت میکند و از طرف او هم قصد میکند، میگوید من 4 رکعت نماز ظهر از طرف فلون متوفا میخوانم غربت الله. نماز را به قصد غربت انجام میدهد و این نماز به قصد غربت را به عنوان وفای عقد اجاره ذکر میکند. لذا فتوایشون اینه که اخذ اجرت واجبات حلال است. بنابراین این که در تفسیر المنار آمده است صرف عبادیت منافات با اخذ اجرت دارد، بعد کم کم این را به صورت یک داستان مسخر آمیزی نقل کردن که ما شنیدیم در بعضی از ادیان نخها را گره می بستن، مسلمین هم همون کار را کردن، 10 بار سوره یاسین می خواندن و 10 تا گره می بستن و هنگامی که می خواستن بفروشن یک از این گره ها را باز می کردن. این حرف ها را به عنوان استهزا در تفسیر المنار نقل کرد. این حرف ها روا نیست، برای اینکه قصد عمل، عمل را به قصد غربت انجام می دهد و قصد غربت برای وفای به اجاره است. حالا گاهی کسی این مسئله را نمی داند و احیانا مستقیما عمل را برای اخذ اجرت میگیرد، این را نمیشد به حساب اسلام آورد و نمیشد گفت همون کاری که در کلیسا و در کنایس میشد در مساجد مسلمین هم هست و این چی حمله کرد. این طور نیست. حالا ممکنه کسی مسئله را ندارد، ولی همون طوری که اصل عمل را نیابتا میشه انجام داد، با اجاره میشه انجام داد، منتها گیرش اینه که اونا اصل نیابت را نمیپذیرن، صلات عند القبور و زیارت قبور و امثال ذلک را نمیپذیرن. این یه نحو مادیگرایی است، یعنی مرده را نابود پنداشتن است. میگن انسانی که مرد رابطش با زنده ها بالکل قطع است، برخلاف روایات شیعه که بگوید او زنده است و متوقع است و شبان روز مرده ها 5 بار به خانه ها سرکشی میکنن، همون 5 وقت نماز. اگر ببینن بازموندگان مشغول نمازن که خیلی خوشحالن، و اگر اونها مؤمنین باشن یعنی ارواح، حوادث خوبی که در منزل اونها بین بازمونده های اونها رخ میدهد، این حوادث خوب را میبینند و خوشحال میشوند. و اگر حوادث ناگواری اتفاق بیفتد نمیگذارن که اونها ببینن تا متاثر بشوند. اونها زندن متوقعن و اعمال ما را میبینن، و همونطوری که برای زنده ها در خیلی از موارد نیابت جایز است، برای مرده ها هم در خیلی از موارد نیابت جایز است. پس این که این چنینشون گفتن این نظیر گره بستن ها و بعضی از مسائل افسانه ای را به حساب تفسیر اون روایات اسلامی آوردن، این روا نیست. بنابراین اینها جز اکل مال باطل نیست، و اکل مال باطل معیارش در جواب روایات شیعه مشخص شد. لتاکلوا فریقا من انبار الناس بالاسم و انتم تعلمون. این بحث تموم شد. والحمد لله رب العالمين
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش سوم آغازین روز هفته 30 مرداد ماه و 12 محرم الحرام شامگاه شهادت حضرت زین